جاپارسه بنام یک تفاوت بسیار عمده هم داره. اون تفاوت عمده اون استبداد واقعا انسانکش ضد بشریه و واقعا تحقیر کنه که تو این کشورها هست. الان یکی از بزرگترین علل مجموعه این اعتراضایی که برخواسته، قیامایی که شده در این نوع سیستم حکومتی مستبدانه و ضد بشریه.
کاملا درسته.
یعنی واقعا ریشه در اون همه مسائل خیلی بازدارنده و تحقیر کننده انسان.
بله بله کاملا. مثلا شما هم خود ایران 57 رو بگو تا تونس، ما میبینیم که اون استبداد مردم، یه ادم مردم که میان خیابانها و به این دانشجویان بیکار و بیکاران میپیوندن، اونها انسان هستن که کار دارن، زندگی دارن، خونه دارن، ولی به خاطر اون استبداد میان به انقلاب میپیوندن. علیه استبداد هستن چون کار دارن، زندگی دارن، ولی استبداد باعث میشه که اینها هم بیان به جنبش بپیوندن. و دقیقا نشون میده که مثلا در تونس پولیس و سربازان به البته مشخصا پولیس به دانشجویان، به شورشیان یا به انقلابیون پیوستند. خب دقیقا نشون میده که اینا از استبداد در ایران هم همینجوری
در جهان آمدن دیگه.
سال 1357 هم همه مردم که از گرسنگی نیومدن که قیام بکنن،
همین جنبش
بزرگشون از استبداد پهلوی ها بود که
بله جنبش 88 هم به تنگ آمدن از این واقعا فضای جهنمی و مرده بود دیگه.
بله
واقعا استبداد طولانی. بله
همیشه در تاریخ کشورهای جهان سوم یا کشورهای پیرامونی که حالا میگیم، این دو جریان همیشه با هم مثل دوپام دیگه دوپا حرکت میکنن.
بله دقیقا.
استبداد و نیروهای خارجی، یعنی مردم علیه این دوتا برمیخیزن.
دقیقا.
مردم علیه شاه برخواستن، در این حال میدونستن که شاه به آمریکا وابسته است. مردم بن علی رو نمیخوان به خاطر اینکه بن علی مستبد، مردم نان و مسکن میخوان، ولی میدونن که بن علی طرفدار آمریکا و طرفدار سارکوزی بود در فرانسه.
بله.
یکی از سارکوزی که بهش ویزا نداد که بعد از اینکه فرار کرد،
همیشه اینطوره.
سارکوزی بهش ویزا نداد. ولی تجربه بزرگی که اونایی که برای کشورهای امپریالیستی، برای کشورهایی که سرمایه‌داران بزرگ خدمت می‌کنن، هر چقدر مثل پادشاه ایران یا بن علی وفادار باشن، اینها مثل یک موش مرده از دومش میگیرن و میاندازن از پنجره بیرون. آقای بن علی هم درست به سرنوشت شاه دچار شد. یعنی اول رفت فرانسه، دید که اجازه نمیدن، خود بالاخره عربستان سعودی اجازه داد.
بله عوامل اونها اجازه داد و بعدم
آمشارم میخوام حرف شما بگم.
بله.
که این دوتا استبداد و استقلال.
بله.
ما میخوایم استبداد بره چون رابطهش رو با عدم استقلال میدونیم. یعنی استبداد با وابستگی همیشه، هیچ آدم مستبدی در این جهان نمیتونه مستقل باشه.
بله دقیقا.
شما وقتی که مستبد میشید دیگه پایگاه مردمی رو از دست میدید.
بله.
اگر اول 20% مردم رو داشتید دیگه آخرها دیگه اون 20% هم میره.
دقیقا.
و اون وقت شما وابسته میشید.
دقیقا.
این سرنوشت تمام مستبدین در جهانه،
دیکتاتورها، و خیلی هم دیر میشنوند صدای
بله،
این رعاها رو. و بعدم شاه رو وقتی آمریکا را داد که در واقع هدف و تصمیم گروگانگیری داشت، گذاشت بیاد که در آمریکا رو تا جمهوری اسلامی گروگاناش بگیر.
بله در واقع اونم میدونیم، بعدن هم میدونیم که سادات بود که ایشون رو دعوت کرد و به
بله.
ایشون رفت تو مصر به اسم فوت کرد.
بله.
کاملا میشون بود بن علی هم به اون سرنوشت دچار شد و خیلی ها اینجوری خواهد بود. ما نمیدونیم حسنی مبارک کدوم کشور قبول خواهد کرد.
بله.
اگر فردا فرار بکنه.
حالا این کسانی که در ایران حکومت میکنن فردا کجا خواهند رفت؟ اون رو باید
کجا خواهند رفت؟ اون هم داستانیه. داستان. درسته؟
بله
درسته. شاید به بلاروس خواهند رفت. نمیدونم.
نمیدونیم شاید. به خدمت پوتین در آن معلوم نیست.
بله.
جاوازو بنام. یکی از شباهت‌های این قیام تونس اون وجهه خودجوش و غیر وابستگیش بود، یعنی مثل اون انقلابای رنگین دیگر نبود، مثل جنبش ایران یک حرکت کاملا مستقلانه بود،
یعنی
تحریک شده و تحریک شده و
بله،
یعنی زمین سازی های بیگانگان نبود، خود مردم خود جوش و حرکت در آمدن.
درسته. و در مدتونش هم اینو میبینیم.
بله دقیقا.
بعضی از این کشورها آلمان زریان الجزیره و مصر رو نمیتونم زیاد تشخیص بدم، با اینکه خیلی علاقه دارم مطالعه بکنم و ببینم، ولی فکر میکنم که در بعضی از کشورهای اروپای شرقی مثل یونان و آلبانی هم مثل تونسه، اونجا هم خودجوشی مردم نقش بزرگی بازی میکنه، اون دخالت مردم در سرنوشت خودشون.
بله دقیقاً. مسئله خیلی هم مهمیه و این نشون میده که جامعه بشری داره به سمت یه حرکت درست پیش میره.
بله. و به طور کلی آدم نگاه میکنه به اوضاع جهان، خب میبینه که یک بحران بزرگی از سال 2008 آغاز شده در جهان، بحران بزرگ ساختاری، بحران سیستم، بحران نظام، هر سه اسمشو میذاریم، یه بحران بزرگیه که جهانی تر از بحرانهای قبلیه. و مثلا بحران سال 1329، میگن 1929، همون گریت دیپریشن یا رکود بزرگ،
بله.
یه بحران بزرگی بود، ولی این بحران اون زمان فقط کشورهای سرمایه‌داری رو گرفته بود، از آمریکا گرفته تا فرانسه و انگلستان. قبل از آغاز جنگ، یعنی نزدیک به 10 سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، این اون بحران که بحران بزرگی هم بود، به اصطلاح میگن The Great Depression یا رکود بزرگ،
بله، بحران بزرگ مالی،
یه بخشی از جهان گرفت. مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون زمان در بحران نبود، بحران اقتصادی تازه رشد میکرد. امروز شما از چین گرفته تا روسیه، آمریکا، ایران، هندوستان، شما علائم این بحران رو در تمام جوامع می‌بینید. یک آشوبی در سراسر جهان به وجود اومده که از هر کشوری شما میرید به کشور دیگه، علائم این بحران بزرگ ساختاری جهانی رو که جهانی تر از بحران‌های گذشته است می‌بینید. شکل‌های مختلف هم میان بیرون. مثلا شما تصور بکنید در این حال که تونس مردم به پا خواستن، متحد هیچ فراکسیونی از مردم علیه اون مردمان دیگه نیستن، همه متحدن، در کنار تونس کشور سودانه. تونس یک کشور بسیار بسیار کوچیکی از نظر وسعت و مساحت، سودان بزرگترین کشور آفریکاست از نظر وسعت، ولی سودان در آستانه تجزیه است، یعنی حالا که رسماً میشه دو کشور از هفته های آینده،
بله.
دو تا کشور سودان خواهیم داشت و خیلی هم امکان داره که اون سودان بالا، یعنی سودان شمالی، دوباره در یک دو سال آینده دارفور ازش جدا بشه و یک کشور دیگری بشه. یا لبنان پای جنگ داخلی است، یعنی در آستانه جنگ داخلی است. یعنی میشه گفت که بحران همه داره گرفته، منتها از یک کشور یک کشور دیگه تفاوت میکنه. در لبنان امکان جنگ داخلی بین سنی ها و شیعه ها به دود داره، یک تضاد کاذب، یک تضاد قلابی ممکنه این دو جمعیت رو به جان هم بندازه. قبلا بین مسیحی ها و مسلمان ها بود، امروز مسیحی ها تقسیم شدن، یه بخششون با سنی ها هستن، یه بخش بزرگشون با شیعه ها، و و این سنی کشی و ایشیه کشی یک تضاد کاذبه، در صورتی که در تونس مردم اون تضادهای کاذب و تفاوتهایی که وجود داره اون رو گذاشتن کنار، همیشون متحدن میگن ما این دولت رو نمیخواییم، این دولت مستبده باید بره و ما نان و مسکن و رفاه میخواییم. خیلی جالبه این، یعنی خیلی از کشورها دارن با هم دارن مبارزه میکنن، ولی مبارزهشون بر اساس حل تضادهای کاذب که کی شیعه است کی سنیه، کی کرده کی عربه مثل عراق. در صورتی که در تونس مردم با هم هست، این به هیچ وجه این نیست که مردم تونس مثلا همیشون عربن، همیشون مسلمان هست. نه، شما اگر برید اتنولوژی مردم شناسی کشور تونس رو بررسی بکنید، میبینید که در تونس نزدیک به 30% مردم تونس آمیزشی هستن از بربرها و عربها.
بله.
و به اون شکلش همیشون عرب نیستن، به زبان عربی وارد هستن، صحبت میکنن، ولی زبان محلشون بربره، یکی از زبانهای قدیمی آفریقا و در اون بخش از آفریقا در الجزیره در مراکش بربرها خیلی خیلی جمعیت وسیعی رو تشکیل میدن، ولی همیشون هم متحد شدن دیگه. بربر کشی رو ما در تونس نمیبینیم، عرب کشی نمیبینیم، همیشون اومدن و میگن ما رفاه میخواییم، ما نان میخواییم، ما مسکن میخواییم و ما با این استبداد مخالفیم و باید این استبداد بره. ولی در متاسفانه در کشور لبنان این تضاد کاذب هنوز اونجا هست. خب مسلمن تفاوت هایی از بین مردم، سنی ها با شیعه ها تفاوت دارن، کرد ها با عرب ها تفاوت دارن، ولی این تفاوت ها نباید به تضاد های کاذب تبدیل بشه. تضاد واقعی، تضاد اینه همونی که در کشور تونس ما میبینیم، تضاد واقعی بین اونهایی است که بر اونها استبداد روا شده و اونهایی که مستبدن.
بله.
و اینها به مبارزه برخواستن، مردم میگن ما استبداد نمیخواییم، تمام شد رفت. یعنی دیگه اصلا اون تضادهای کوچک و تضادهای کاذب رو گذاشتن کنار، یعنی تفاوتهای خودشونو به تضاد تبدیل نکردن. این هم یک حسنیه که ما در جنبش مردم تونس میبینیم و من امیدوارم که خیلی از مردمان کشورهای جهان سوم مخصوصا در خاورمیانه داشته باشن. مثلا در مصر من اونو نمیبینم، در مصر بنیادگرایی اخوان المسلمین خیلی قویه.
بله.
و میرن کلیساها را آتش میزنن و 10-12% جمعیت مصر، جمعیت 77 میلیون نفری مصر مسیحی عرب هستند و دارای کلیساهایی هستند که تا سابقهشون به پیش از اسلام میرسه. در مصر کاپتیک هستن.
بله.
ما در ایران قبطی میگیم به اینا.
بله.
مسیحیان قبطی کاپتیک، اینا میرن آتش میزنن. خب اینا تضادهای کاذبی هست که من به شخص معتقدم که آمریکا دست داره روی این جریانات،
مطمئنن دست دارن و سعی
این تضادهای کاذب دامن بزنن.
بله.
تا مردم اون مسائل اصلی رو بذارن کنار، روی مسائل فرعی برن با هم بزنگن.
دقیقا. هر چقدر تضاد بشه بینشون وقت اینا بره ببرن، همونطور که اشاره شد تجزیه بشن یا دائما در نبرد با هم دیده.
بله درسته.
جا پارسا بنافت در گفتگوی دیگر به این بحثی که هم امروز اشاره شد و در موردش صحبت شد که این جنبش تونس و چگونه خودجوش مثل جنبش بزرگ مردم ایران و مستقل بودن، باز می‌بینیم عده‌ای هم که سرسپرده و مزدوروار عمل میکنن و در این روزها هم در این کنفرانس ها شرکت میکنن، به خصوص این کنفرانس ها و جلسات بعد ساخت و پرداخت عوامل اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، مثل این کنفرانس سه روزه گذار دموکراتیک در بله گذار دموکراتیک در ایران،
بله
به اینا هم خواهیم پرداخت.
حتماً
به ویژه اینکه چرا صدای آمریکا و یا بی بی سی و غیره از این جناح ها به این شدت حمایت میکنن، یا همینطور از پهلوی طرف ها و مرتب برنامه اونا رو پخش میکنن، چه خبر شده؟ سپاسگزارم، خسته نباشید.
تشکر
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
شب روز شما هم بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای مهم بهمن ماه در یک سری اخیر، یورش سربازان شاه به دانشگاه و سرکوب استادان و دانشجویان، تظاهرات دانش آموزان در حمایت از دانشجویان و کشته شدن یک دانش آموز مدرسه علمیه، ترور حسن علی منصور به دست محمد بخارایی از فداییان اسلام، قتل دکتر تقی ارانی در زندان رضاخان، آغاز بنای دانشگاه تهران، سوء قصد به محمد رضا پهلوی در دانشگاه تهران توسط ناصر فخرآرایی و عواقب آن اعلام غیرقانونی بودن حزب توده، روز قیام سیاه کل، سال روز انقلاب 57، سومین انقلاب پس از مشروطیت و نهضت ملی ایران، ترور محمد مسعود، سوء قصد علیه دکتر حسین فاطمی توسط محمد مهدی عبد خدایی از فداییان اسلام، مدارک و اسناد درباره ارتباط فداییان اسلام با انگلیس توسط ضیاءالدین طباطبایی، اعلام ملی شدن شیلات، مرگ نابهنگام فروغ فرخزاد، اعدام خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان، دو شاعر و نویسنده آزاده در رژیم پهلوی، نگاهی کوتاه به تاریخچه تونس و موقعیتش در منطقه، چرا مردم تونس قیام کردند و چه خواسته هایی در شرایط امروز دارند، تأسیس جبهه 14 ژانویه یا جبهه حق تعیین کرامت ملی، تفاوت این اپوزیسیون تونس با اپوزیسیون ایران، خواسته های آنان برای سرنگونی رژیم و برقراری حاکمیت ملی، گروه ها و سازمان های به وجود آورنده جبهه 14 ژانویه، تفاوت قیام تونس با جنبش ایران، نقش کمرنگ بنیادگرایان اسلامی در شرایط امروز و پررنگ تر شدن آن، امکان نشان دخالت آمریکا در آن، در قیام خودجوش تونس تضادهای کاذب را حل کرده و بر کنار نهادند و به تضاد واقعی پرداختند، برخلاف تشدید تضاد کاذب در لبنان، فلسطین، عراق، سودان و پاکستان، خیزش ها و تظاهرات در مصر، اردن، الجزیره و دیگر کشورها، تأثیر جنبش ایران در منطقه و بر قیام های اخیر توجه می فرمودید. در ضمن این گفتگوها در روی یوتیوب، فیسبوک و همینطور توییتر قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.